بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف طریق نور، جلد اول، صفحه 85، جلسه 7. تعابیر مختلف از مقصد حرکت، یعنی خداوند. این مغناطیس جانها همان جان جان است که از آن با تعابیر دیگری نیز چون جانان، حقیقت الحقائق، اصل قدیم، منبع جمال، مبدأ وجود و غایت الکمال یاد می شود. چرا که هر مخلوقی حیات و اثر بخشی و واقعیت خود را از خداوند گرفته است، به نحوی که اگر از او جدا شود هیچ اثری از آن موجود متصور نخواهد بود و حیات بخشی روح و جان موجودات نیز در گرو اتصال به خداوند است، لذا به آن جان جان یا جانان می گویند. همچنین او را حقیقت الحقائق نامند، چون حقیقت بخش عالم بوده و اگر در حقایق عالم اثری از حقیقت میابیم، اوست که در هر موجودی به قدر ظرف آن موجود تجلی نموده و آن را حقیقت نشان داده است و تمام حقایق بدون ربط با او معدوم و موهوم خواهند بود و بدین جهت او را اصل قدیم خوانند که ریشه و اصل تمام موجودات است و همه چیز به او وابسته و نیازمند بوده و شاخ و برگ او محسوب می شوند. منبع جمال و منشأ هر زیبایی و خوبی اوست. مبدع وجود است و هستی تمام موجودات از او شروع شده و غایت کمال است و هر کمالی به او ختم و منتهی می شود. خداوند معنا دهنده موجودات. تمامی موجودات مانند لفظ می مانند و تا هنگامی که از جانب خداوند متعال معنایی به آنها داده نشود، هیچ اثر و خاصیتی از خود ندارند. اوست که با ظهور و بروز در موجودات عامل اثر بخشی بوده و آنها را از مهمل و بیخاصیت بودن رهایی می بخشد. به همین جهت به این شعر استشهاد فرمودند که الکل عبارتون و انت المعنا یا من هو للقلوب مغناطیسو. همه عالم امکان به منزله عبارت است و تو معنای آنی، ای که تو مغناطیس دلهایی. تمام هویت موجودات دلالت بر ذات الهی و آیتیت برای اوست. او مغناطیس قلوب بوده و جانها را به سوی خود می کشاند و مقصد اعلای عارفان و ورد زبان والهان و شوریدگان است. که همه اوست، هرچه هست یقین، جان و جانان و دلبر و دل و دین. جذبه الهی و آثار آن در سیر الالله. همان گونه که فرمودند جاذبه الهی باعث ایجاد انگیزه برای حرکت انسانها به سوی حضرتش می گردد و امر حرکت با این جذبه سامان می یابد، چرا که تمام عبادات شرعیه مقدمه تقرب الالله هستند و تقرب به خداوند همان کشش، جذبه و محبتی است که در قلب انسان نسبت به خداوند به وجود می آید. لذا تمامی اعمال و ریاضات شرعیه باید به نحوی به جا آورده شوند که موجب تحصیل محبت حضرت حق بوده و همه سعی سالک در سلوک و تسویه باطن باید برای حصول استعداد و آمادگی وصول به جذبات رحمانیه باشد. لذا فرمودند این جذبه مغناطیسیه حقیقیه که نتیجه و اثرش پاره کردن قیود طبیعیه و حدود انفسیه و حرکت به سوی عالم تجرد و اطلاق و بالاخره فنای در فعل و اسم و صفت و ذات مقدس مبدأ المبادی و غایت القایات و بقای هستی به بقای حضرت معبود است، از هر عملی که در تصور آید عالی تر و راقی تر است. جذبتون من جذبات الرحمن توازی عبادت از سقلین. سالک راه خدا به خودی خود راه به جایی نخواهد برد و محال است با تکیه بر اعمال خود بتواند به بارگاه عز ربوبی رسیده و واصل شود. آنچه موجب حرکت سالک می شود و در طول مسیر وی را از موانع عبور داده و در نهایت به مقصود می رساند همین جذبات رحمانی است. و چنان که گذشت تمامی اعمال مقدمه وصول به این جذبه الهی است و بدون آن هیچ عملی اثرگذار نخواهد بود. بنابراین قدر و قیمت جذبه و محبت الهی بی اندازه است و یکی از این جذبات در ترازوی ایصال سالک به قرب و لقاء خداوند با عبادات جن و انس برابری می کند. از همین رو فرمودند جذبتون من جذبات الرحمن توازی عبادت الثقلین. یک جذبه از جذبه های الهی از نظر تأثیر در کمال انسان با عبادت جن و انس برابری می کند. مرحوم شبستری نیز می فرماید گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. ما چنانچه به اندازه حضرت نوح علیه السلام هم عمر کرده و دائم مشغول عبادت خداوند باشیم، این طاعات ما را به مقصد نخواهند رساند، چه برسد به این اعمال اندک و ناقص و دست و پا شکسته. در این میان تنها عشق و محبت حضرت پروردگار است که موجب حرکت به سوی خداوند شده و با جذباتی که در پی دارد انسان را از این عالم جدا و به عوالم ملکوتی واصل می کند. علامه والد رضوان الله علیه در این باره می فرمایند راه پیامبران و برگزیدگان جهانیان است. بسیار خطیر و دقیق است. عشق بازی با خود مقام حضرت حی ذوالجلال و واحد قهار است. چقدر عظیم و خطیر و در عین حال چقدر دارای شور و شوق عشق و تیمان است که نتیجه و خلاصه اعمال کائنات و افضل از عبادت ثقلین می باشد. فقط نیروی عشق عظیم است که موانع را از سر راه بر می دارد و سنگرها را در هم می کوبد و از عقبات و کریوه های تنگ و تاریک عبور می دهد و از دریاهای حسرت و صحراهای حیرت و فضاهای بیپایان بهد و سرگشتگی عبور می دهد. وگرنه جمیع قوای ماسوالله را گردآوریم، نمی تواند ذره ای انسان را جلو ببرد. عشق اوست که حلال مشکلات است و کلید رمز موفقیت و بس. در آیات شریفه قرآن و روایات وارده از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اشارات لطیفی به این جذبات و تأثیر آن در سیر انسانها وجود دارد. علامه والد قدس سره می فرمایند مراد از خمر و شراب بهشتی در آیات قرآن مانند و انهار من خمر لذت للشاربین همین جذبات الهیه که پروردگار است که عقل مصلحت اندیش را ساقط نموده و انسان را به مرتبه بالاتر که شهود و قلب است رهبری می کند. این تجلیات جمالیه هستی انسان را از یاد برده و او را محو در انوار حق می کند و هنگامی که قوی تر شده و تبدیل به تجلی جلال گردد و او را از تمام تعلقات دنیا پاک کند، آن را شراب طهور خوانند که هم پاک است و هم پاک کننده. و همین جذبات جلالیه است که بسیار ذی قیمت بوده و نتیجه و حاصل یک عمر سلوک را که وصول به مقام فناء فی الله است محقق می سازد. شیخ طوسی از حضرت زین العابدین علیه السلام این حدیث قدسی را روایت می کند که قال الله عز و جل ما من شیء اتردد فیه مثل ترددی عند قبض روح المؤمن یکره الموت و انا اکره مساعته فاذا حضره اجله الذی لا تأخیر فیه بعثنا الیه بریحانتین من الجنه تسمى احداهما المسخیه و الاخرى المنسیه فاما المسخیه فتسخیه عن ماله و اما المنسیه فتنسیه امر الدنیا. خداوند عزوجل می فرماید من در هیچ امری مانند درنگ کردن و ترددم در قبض روح مؤمن تردد و درنگ نکردم، چرا که آن مؤمن از مرگ کراهت دارد و من هم ناراحتی او را دوست ندارم. لذا زمانی که اجل محتوم آن مؤمن برسد، من دو شاخه گل معطر از بهشت برای او می فرستم که یکی از آنها مسخیه نام داشته و دیگری منسیه است. اما مسخیه این مؤمن را نسبت به اموالش بی اعتنا نموده و از همه آنها می گذرد و اما منسیه او را از تمام امور و شؤون دنیا به فراموشی و نسیان می اندازد. علامه والد پس از توضیح مفصل درباره این روایت لطیف و بیان نکات آن می‌فرمایند و عبارت ریحانتین یا ریحین دلالت دارد بر آن که از جانب حضرت رب ودود دو نسیم از جذبات جمال و جلال بر او می‌وزد و او را یکسره وارد در جزایر خالدات رحمت و انس می‌کند. مسخیه همان جذبه جمال است که با طلوع آن دیگر چیزی برای مؤمن نقش ندارد. تمام اموال و سرمایه هستی او که به او تکیه زده با پیدایش آن جذبه همه از دست می رود و منسیه همان جذبه جلال است که با ظهور آن دیگر قدر و قیمتی برای دنیا و آثار آن از دلبستگی و علاقه به شؤون زندگی نمی ماند و همین جذبات الهی است که نفس آدمی را از تعلقات عالم ماده رها کرده و او را آهسته آهسته وارد عالم نفس و عالم تجرد می نماید و سپس با ترک وابستگی ها و حدود عالم تجرد وی را وارد مقام فنا در فعل و سپس فنا در اسماء و صفات می گرداند تا به اطلاق محض رسانده و در نهایت با عبور از فنا در ذات به مقام بقا دست یابد که انشاءالله اجمالی از مباحث در ادامه خواهد آمد. به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد؟ هزار جان گرامی فدای جانانه. پایان جلسه هفتم صفحه 93.